ساعت 10 بامداد این صدای رادیو فرداست. مادر ستار بهشتی میگوید همبندی های فرزندش حاضرند در دادگاه شهادت دهند. طوفان زندگی عادی صدها هزار تن در شرق چین را مختل کرد. و نخست وزیر مصر میگوید کابینه اش 30 عضو خواهد داشت. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی میگوید 41 تن از زندانیان سیاسی که شب قبل از کشته شدن پسرش با او در یک بند زندانی بوده اند حاضرند در دادگاه شهادت بدهند. خانم عشقی در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر ابراز امیدواری کرده تا پیش از تقاضای نبش قبر فرزندش به پرونده او در دادگاهی عادلانه رسیدگی شود. در آخرین گزارش پزشکی قانونی آمده است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمیتوانسته منجر به مرگ شده باشد. پس از آن گوهر عشقی درخواست نبش قبر فرزندش را برای آنچه روشن شدن حقیقت مینامید مطرح کرد. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را در آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. با نزدیک شدن طوفان سولیک و هشدار درباره سیل در شرق چین، صدها هزار تن از ساکنان این منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. گردباد سولیک حمل و نقل و تجارت در سراسر تایوان را مختل کرده و تیم‌های اضطراری در سراسر این کشور در تلاشند تا سیستم برق رسانی بیش از 520 هزار خانه را که در اثر طوفان مختل شده تعمیر کنند. مرکز هواشناسی ملی چین اعلام کرده که بعد از ظهر شنبه بادهایی با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت به سواحل شرقی استان فوجیان رسیدند. سرعت این بادها در تایوان بیش از 163 کیلومتر در ساعت بوده است. تنها در استان فوجیان چین بیش از 300 هزار تن خانه‌هایشان را ترک کردند. حازم البابلاوی نخست وزیر موقت مصر میگوید اعضای کابینه 30 نفره‌اش چهارشنبه مراسم تحلیف را به جای خواهند آورد. البابلاوی گفت اعضای کابینه‌اش برای بازگرداندن امنیت و به جریان انداختن اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد. آنها همچنین شرایط را برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مهیا خواهند کرد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر شنبه گذشته حازم البابلاوی وزیر دارایی سابق را به نخست وزیری موقت و محمد البرادعی را به سمت معاون رئیس جمهوری در امور خارجه منصوب کرد. حازم البابلاوی قصد داشت سمت‌هایی را به اخوان المسلمین پیشنهاد کند، اما اخوان المسلمین گفته است که با دولت موقت همکاری نخواهد کرد. قرار است هواداران اخوان المسلمین روز دوشنبه در قاهره تظاهراتی برپا کنند. بر اثر دو انفجار که شنبه شب در نزدیکی دو مسجد اهل سنت در دو منطقه سنی نشین بغداد رخ داد 24 تن کشته شدند. انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در غرب بغداد منجر به کشته شدن 7 تن شد و یک انفجار انتحاری در جنوب بغداد 17 کشته بر جای گذاشت. و آخرین خبر این که 7 تن از دراویش گنابادی شامل مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی جمعاً به بیش از 56 سال زندان محکوم شدند. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت از شما دعوت میکنیم به بخش دیگری از سلسله برنامه‌های دریچه توجه فرمایید که به حقوق بشر میپردازد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سال سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با چند خبر از احضارها و بازداشت‌های هفته گذشته. اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی برنده جایزه اسکار، سه‌شنبه 18 تیر ماه هنگام ورود به ایران احضار شد. ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی گذرنامه آقای فرهادی را برای ساعتی توقیف کردند و به او گفتند که باید جهت پاره‌ای توضیحات به محلی که آنها تعیین کردند برود. علت احضار او هنوز مشخص نشده است. فریبا پژوه، روزنامه‌نگار، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بند امنیتی 209 اوین منتقل شد. از علت بازداشت او هنوز خبری منتشر نشده است. این روزنامه‌نگار در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به مدت 5 سال به حال تعلیق درآمد. علی خدابخش، سرمایه‌گذار برخی روزنامه‌های اصلاح طلب هم برای اجرای حکم یک سال زندانش روز چهارشنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. عیسی خان حاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده ایران مهر هم که از 22 خرداد ماه بازداشت شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. یوسف فلاح، خواهرزاده عیسی خان حاتمی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای عیسی خان حاتمی دو روز قبل از انتخابات برای تجدید سندشون و تعویض سندشون به پیشنهاد متصدیان پروندهشون، اونایی که مسئولین پروندهشون، ایشون به دادگاه رفتن ولی احضار نشده بودن، چون ایشون دو سال حکم زندان داشتن. دو سال حکم زندانشون رو هم برای ماجرای پیمای سال 88 بهشون داده بودن ولی به این مدت با قید سند آزاد بودن و کاری هم به کارشون نداشتن، ایشون رو هم نخواسته بودنشون و فقط الان بهشون گفته بودن که بیاد اونجا برای تعویض سند. درست دو روز قبل از انتخابات ایشون تشریف بردن برای تعویض سند، سند دیگه ای رو جایگزین بکنن و اونا ایشون رو نگه داشتن. الان در اندرگاه 3 بند 350 زندان اوین زندانی هستن.
نسرین ساتوده، وکیل زندانی که حدود 2 هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصی و عدم تمدید آن روز یک شنبه به زندان اوین بازگشت. این وکیل دادگستری که از حدود 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. سمیرا رزاقی، فعال دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که 5 تیر ماه بازداشت شده بود، هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. او که در این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاکسد نگهداری می شد، از علت بازداشت 2 هفته‌ای‌اش خبری منتشر نشده است. منابع کارگری از بازداشت بهنام خدادادی، فعال کارگری در اصفهان، و احضار حامد محمودی نژاد، دیگر فعال کارگری، برای چندمین بار خبر دادند. به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، خالد حسینی، وفا قادری و بهزاد فرج اللهی، سه فعال کارگری و از اعضای این کمیته هم هفته پیش هر کدامشان به 1 سال زندان محکوم شدند. شیوان نظرآهاری، فعال حقوق بشر، هفته پیش مجدداً در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. اتهام او غیبت از مرخصی نوروزی عنوان شده که دادگاه برای این اتهام او را به پرداخت 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد. شیوان نظرآهاری که از حدود 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی به 4 سال زندان محکوم شده است. مصطفی بردبار، یکی از نوکیشان مسیحی محبوس در زندان اوین، هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، اتهامی که به این نوکیش مسیحی تفهیم شده، تبانی، اجتماع و شرکت در جلسات کلیسای خانگی است. مصطفی بردبار دی ماه سال 91 به همراه فرشید فتحی و علیرضا سیدیان دو نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شده و هر سه نفرشان از آن زمان تا کنون در بند 350 اوین زندانی‌اند. منصور برجی سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن در این باره میگوید
هر کدوم از این اتهامات تعلق به گروه مسیحیت تبشیری باشه یا فعالیت‌های مسیحی، هیچ کدوم از اینها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها جرم نیست، بلکه مطابق تعهداتی که جمهوری اسلامی داره باید در تضمین آزادی‌های مردم برای به جا آوردن مراسم دینی خودشون این آزادی رو داشته باشن. اینا کسانی هستن که قانون اساسی جمهوری اسلامی دینشون رو، مسیحیت رو به عنوان یکی از ادیانی که رسما اجازه فعالیت داره در کشور پذیرفته، و این احکام مندرآوردی که این روزها دیگه واقعا به هر مسیحی که بازداشت میشه سعی میکنن به نحوی وجه سیاسی بهش بدن، عنوان تبلیغ علیه نظام رو بهش بدن، هیچ حجیت قانونی نداره.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت آرش صادقی، فعال دانشجوی زندانی، به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. در این بیانیه آمده آرش صادقی بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی و در اعتصاب قضا به سر می‌برد و احتمالاً نیاز فوری به خدمات پزشکی دارد. آرش صادقی که از سال 88 بارها بازداشت شده، آخرین بار 6 ماه پیش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در بند 209 اوین نگهداری می شود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش به دلیل بیماری تنفسی به بیمارستان منتقل شد. بنابراین گزارش، آقای دانشجو ناراحتی قلبی و تنفسی دارد و پزشکان گفتند باید خارج از زندان به درمان بپردازد. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
پس از اینکه آقای دانشجو و 6 نفر دیگر در دراویش گنابادی از بند 209 زیرزمینی بند 209 به بند 350 مجددا منتقل شدند، خب اون عوارض 90 روز انفرادی که این دوستان داشتن بیشتر بروز پیدا کرده و متاسفانه ما مطلع شدیم که آقای دانشجو خب قبلا ایشون بیماری آسم و ریوی داشتن، ولی توی این چند روز گذشته بیماریشون تشدید شده.
طی 10 روز اخیر دست کم 22 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. از این افراد 11 نفرشان تنها طی 2 روز، یعنی روزهای یک شنبه و دوشنبه 16 و 17 تیر ماه اعدام شدند. 3 نفر در اردبیل، 3 نفر در کرمانشاه و 5 نفر در قزوین که جرم 7 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده. هفته گذشته هم 11 نفر دیگر در شهرهای بم، کرج، اهواز و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اینطور می‌گوید:
نهادهای حقوق بشری میدونند که وظیفه هر دولت در مورد حفاظت برای مردم خودش از تهدید و تأثیر مواد مخدر یک وظیفه بزرگه. بنابراین نهادهای بین المللی، دولت‌های اروپایی و بین المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. می‌دونند چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت می‌کردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.